بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
تعابیری مثل تمدنسازی اسلامی، دانشگاه اسلامی، اسلامی بودن یا نبودن علوم به چه معناست، خیلی کمک میکنه برای نزدیک شدن به این معنا. اولا یه عبارتی نقل میکنم از کتاب الهیات و علم طبیعی، فصل الهیات و علم طبیعی، همچنین کتاب نو متعلهان یا متکلمان جدید، متعلهین جدید، نویسندش تد پیترز هست. ایشون یک تقسیم بندی مهمی داره در نسبت بین علم و الهیات، 7-8 نوع مواجهه و نسبت بین علم و الهیات، یا به تعبیر خودشون علم و دین، و اینا رو مطرح میکنه. و بعد یک سوالی از قول یک پروفسور آلمانی مطرح میشه که این سوال، دقت بفرمایید، مهمه. میگه چرا همین علوم، یعنی شیمی، فیزیک، مهندسی، مکانیک، پزشکی، جراحی، زمینشناسی، آسمانشناسی، ستارهشناسی، اینا از جهان اسلام آمد به اروپا چند قرن پیش، چرا اونجا این علوم سکولار نبود و سکولار دانسته نمیشد، بلکه جزئی از معارف اسلامی تلقی میشد؟ و چرا یک شیمیدان، فیزیکدان یا پزشک و جراح یا ستاره شناس مسلمان در این حال یه مفسر قرآن هم بود، فقیه هم بود، یک متکلم دینی هم بود و اصلا تفکیک نمیشد در جهان اسلام؟ این تفکیکی که بعداً جا افتاد، یه تفکیک اروپایی که نسبت علم و دین، نزاع علم و دین، آشتی علم و دین، اصلا میگه چرا این تقسیم دو قطبی در جهان اسلام به وجود نیامد که یک علم داشته باشیم و یک دین داشته باشیم؟ نه به لحاظ دانشمندان چون این تقسیمی در جهان اسلام وجود داشت، لذا یک کسی مفسر و متکلم و فقیه بود، در این حال فیزیکدان و شیمیدان برجسته بود. همین اسمایی که شما شنیدید از ابو ریحان و بو علی و کی و کی و کی، نه، غالبا همینطور بودن. اینا علماء دین بودن که در این حال بزرگترین پزشکان، بزرگترین فیزیکدانان تاریخ بشرم بودن. میگه چرا در جهان اسلام وقتی این علوم متولد شد و رشد کرد، این دعوای سکولاریزه شدن علم و دینی شدن علم و نسبت علم و دین اینا مطرح نبود، وقتی به اروپا آمد مطرح شد؟ یا باید دید مشکلی در علمی بود که به اروپا آمد از جهان اسلام، یا مشکل در دین ما بود و این مشکل در دین مسلمان ها نبود؟ بعد این سوال رو مطرح میکنه که اصلا این علوم رو تقسیم میکنیم به علوم قدیم و جدید، اینم یه تقسیم اروپایی است. ما به علوم تجربی میگیم علوم جدید، او میگه، ایشون میگه، البته ما و شما هم به تبع اونا همینو میگیم دیگه، میگیم علوم جدید، علوم قدیم. یعنی مثلا علوم مذهبی انگار علوم قدیمن، علوم تجربی، اون چیزی که به عقل و تجربه بشر مربوطه، انگار اینا علوم جدیدن. یه پروفسوری به نام فرانسوا میلون که ایشون جامعه شناس در حوزه جامعه شناسی علم و فلسفه علم خیلی کار کرده، میگه که اون چی که ما بهش میگیم علوم جدید، علوم جدید اروپا، اینا در واقع همون علوم قدیم مسلمان هست. میگه همین فیزیک، شیمی، ریاضیات، فلان، جبر، مثلثات و اینا همین علوم قدیم مسلمان هست. بعضیشو اصلا مسلمان ها تولید کردن، مثلا جبر، مثلثات، اینا اصلا نبوده، اینا رو دانشمندان مسلمان و غالبا ایرانی اصلا تولید کردن. بخشی از اینا هم اون چه که از قبل از یونان و چین و ایران باستان اینا رسیده به دست مسلمان ها، اینا زیر و روش کردن، اصلا انقلاب علمی به وجود آوردن. بنابراین اون چه که ما به اینا میگیم علوم جدید، اون میگه علوم جدید اروپا همان علوم قدیم مسلمانان است. منتها این تقسیم قدیم و جدید، سنتی و مدرن، چرا در اروپا پیدا شد در حالی که در جهان اسلام نبود؟ و دوم، تقسیم اینکه علم سکولاره یا دینی، سکولار شدن علم به چه معناست و چرا در اروپا اتفاق افتاد ولی قبل از اون در جهان اسلام نبود، نه در حوزه علوم انسانی و نه در حوزه علم طبیعت؟ وقت اونجا بررسی میکنن که فیلسوفان علم در جهان اسلام چند تا فرق آوردن بین علم اسلامی و علم سکولار، چه تفاوتایی، چه فرقهایی قائل شدن. دکتر فرانسوا میلون میگه که برای من خیلی جالب بود که متفکران بزرگ مسلمانی در دوره درخشان تمدن طلایی اسلام علم رو تقسیم به دینی و غیر دینی نمی کردن، بلکه می گفتن ما سه منبع معرفت داریم، ولی ما بودیم، ایشون میگه ما اروپایی‌ها بودیم که بعدن که این علوم ترجمه شد از جهان اسلام آمد، ما یه منبع معرفت رو که خیلی مهم بود یعنی وحی نبوت، اون رو حذف کردیم، سانسور کردیم. علم که باید روی سه پا یا چهار پا می ایستاد، مجبورش کردیم روی دو پا بیسته و گاهی روی یک پا. ما علم رو محدود کردیم. میگه علم تا وقتی زیر سایه اسلام در تمدن اسلامی بود چند پایه بود. یک منبع معرفتش تجربه بود، تجربه آزمایش، همینه که معیار علوم تجربی است. یه منبع علم عقل بود، عقلی که فرا تجربی است، ما قبل تجربی است بخشیش. یه منبع علم در جهان اسلام وحی بود، نبوت، علم بود، معرفت معتبر مستقل. یه منبع علم معرفت هم شهود بود تو فرهنگ اسلامی، تمدن اسلامی. شهود یعنی علم باطن، یعنی که کسانی در اثر ریاضت، تمرکز، توجه یه حقایقی رو در یه عالم کشف میکنن، بخواد حجت بشه باید استدلال حصولی بکنه، چون اون علم حضوری پیدا کرده به یک حقیقتی. ضمن اینکه شهود افراد عادی بشری خطاپذیر هم هست، معصوم نیستن، تفاوت داره با شهود انبیا که خطا ناپذیره، معصومه. وقتی که این علوم در جهان اسلام، علم و دانشگاه در جهان اسلام از چهار منبع تغذیه میشد وقتی اسلامی بود، و اصلا تقسیم علم به سکولار و دینی اونجا وجود نداشت، تقسیم علم به قدیم و جدید نبود، علم بود، همه اینا علم بود، سطوح مختلفی از علم بود و همه به هم مربوط بود. فیزیک اگه میخوندن به متافیزیک هم متوجه بودن، فیزیکشون تکیه میداد به متافیزیکشون مسلمانها، متافیزیکشون نتیجه میداد فیزیکشون رو. اگر انسان شناسی داشتن، اگر رو بدن انسان کار میکردن، توجه به مغز و اعصاب و اینا میکردن، سلول های بدنش، ساختار و استخوان و سلول و گوشت و اینا، از اون طرف رو ظرفیت های روحی و استعدادها و کمالات بزرگ عقلانی و الهی بشر، فطرت الهی بشر هم کار میکردن. فیزیک و متافیزیک در جهان اسلام تفکیک نمیشد، دنیا و آخرت تفکیک نمیشد، ماده و معنا در بشر تفکیک نمیشد، انسان شناسی، جسم شناسی، روح شناسی، دنیا شناسی، آخرت شناسی، ابدیت یا فرجام شناسی، همه به هم مربوط بود. یه پزشک ضمن این که طبابت میکرد به مبدأ بشر و به معاد بشر و به کرامت بشر توجه داشت. اگر به از عقل و تجربهش استفاده میکرد، در این حال به نبوت به عنوان یک معرفت خطاناپذیر الهی، منبع معتبر مستقل علم اعتماد داشت. اگه یه آیه‌ای در مورد انسان می‌رسید که انسان در انسان شناسی میگفت انسان چنین خصوصیتی داره، اینو میپذیرفت. انسانی که در آکادمی‌های تجربی جهان اسلام مطالعه میشد، همان انسانی بود که ابدیت هم داشت، فطرت هم داشت، انسان به علاوه فطرت، به علاوه مبدا، به علاوه معاد، به علاوه کرامت الهی، نفخه رحمانی الهی مورد مطالعه قرار می‌گرفت. و لذا تو بیمارستان های اسلامی که حالا فرصت بشه بخشو براتون میخونم این سندهای تاریخی رو، پزشک قبل از دیدن بیمار باید وضو میگرفت و مطب پزشک بهش میگفتن محکمه، یعنی حکمت، حکمت الهی، حکمت فلسفی عقلی و حکمت بدن، همه به هم مربوطه. و وقتی میامد به دیدن مریضش، او رو به چشم فرستاده خدا نگاه میکرد، که روایتی هست از پیامبر فرمودن المسکین رسول الله، کسی که به شما مراجعه میکنه نیازمنده، او رو خدا فرستاده، پیامبر خداست، او رو خدا فرستاده. مریض همینطور. میگه وقتی پزشک مسلمان میرفت سر وقت بیمارش، نمیگفت که یه لاشه ای، یه حیوان دوپای اینجا افتاده، من میخوام تجارت بکنم ببینم از این چی در میاد برای من، بلکه به اون نگاه میکرد، میگفت این خلیفت اللهه، این فرستاده خداست، خداوند منو میخواد آزمایش کنه، من به عیادت مریض میرم، دارم میرم به زیارت خدا. این روایت دیگه، کمن زار الله، مثل کسی که میگه به زیارت خدا. فیزیکدان مسلمان ها هم در دانشگاه اسلامی، در تمدن اسلامی، فیزیکدانشون هم همینطور بار میامد، ستاره شناسش هم همینطور تربیت میشد، علم طبیعیشون با علم الهیشون مرتبط بود، تفکیک نمیشد اصلا، چه برسه که نوبت به تقابل و تضاد علم و دین یا دنیا و آخرتشون برسه. بعد میپرسه میگه چرا این علوم همش در جهان اسلام یکی بود؟ چرا وقتی آمد به اروپا شد قدیم و جدید و شد دینی و سکولار؟ و چرا دعوای علم را افتاد که بعد مجبور شدیم راه‌های آشتی علم و دین رو پیداش بکنیم؟ این یک سوال، اینو توجه کنید. و نتیجه که ایشون میگیره میگه که متفکران اسلامی که میگفتن علم اسلامی، مرادشون این بود که علم دایره معرفت، منابع معرفت رو کوچک نکنید، تضییق نکنید، گسترش بدید. چهار منبع معرفته، اکتفا نکنید فقط به دو معرفت، به دو منبع عقل و تجربه. اکتفا نکنید فقط به یک منبع تجربه که فقط به علم تجربی بگی علم. یعنی سه تا منبع علم رو حذف کنی و خودتو از سه دست علم محروم کنی. اسلامی کردن علم از نظر متفکران تمدن اسلامی یعنی توسعه دایره علم، نه کوچک کردن و تضییق دایره علم. به اسلامی کردن علم به معنی حذف بخشی از علم نبود، به معنی چی بود؟ حیازت کل علم بود. و این خیلی تعبیر قشنگیه در برابر کسی که میگه آه بل اسلامی کردن علم یعنی حذف بخشی از علم، سانسور بخشی از علم. هر جا علم با ایدئولوژیتون میخونه بله، هر جا نمیخونه نه. نه ابدا این نیست، اصلا ایدئولوژیه. او تعریف ایشون اینه، میگه اسلام ایدئولوژی نیست، اما این ایدئولوژی اگر بهش میگید ایدئولوژی، تنها ایدئولوژی است که میشه گفت علمیست، یعنی مبناشو بر چهار پایه علم و معرفت گذاشته، اصلا منبعش یه علمه، نبوت. این یک سند، یک تحلیل زیبا و نمیخوام بگم اعتراف، یه تحلیل قشنگ از طرف کسی که مسلمان نیست. تحلیل دوم مال تد پیترز در همین کتاب متعلقین جدید. ایشون هم یه سوال دیگه ای رو مطرح میکنه، اون که بعد خودش بهش میپردازه. حالا سند اشاره نکنم، استشهاد، استناد دوم. میگه که چرا در تمدن اسلامی، ادامه همون اولیه، میگه چرا در تمدن اسلامی دنبال راه‌های تلاعم علم و دین نبودن؟ یعنی اسلام، تمام این علوم زیر سایه اسلام رشد کرد، فیزیک، شیمی، چه اینا، حالا مثالاشو میزنم، اینا همه میگه به نام خدا تولید شد در جهان اسلام و زیر سایه دین رشد کرد. اگر دین نبود در این علوم پیدا نمیشد در جهان اسلام، و اگر این علوم در جهان اسلام نبود و به اروپا نمی آمد و به جاهای دیگه، امروز ما این علم جدید و تمدن جدید رو نداشتیم. منتها میگه بلایی که امروز سرش آوردیم این بود که او علمی که در بستر فکر و جهان بینی و انسان شناسی و جهان شناسی و طبیعت شناسی دینی بار آمده بود، دین رو ازش زدودیم، غیر دینیش کردیم. یعنی خودمون رو از حداقل دو منبع معرفت محروم کردیم، بلکه از سه تا. گفتیم روی پا بیست تجربه فقط. این اتفاقی که افتاد باعث شد که این دست و پا زدن ها شروع بشه. و اشاره میکنه اون وقت ایشون به تقسیم بندی های خودش، تقسیم بندی های همین آقای تد پیترز. میگه که از یک طرف این علوم وقتی آمد، مسیحیت چون اسلام قبول نداشت، عقلانیت هم درش نبود، کلیسا و پاپ دعوا کرد اول در برابر این علوم، همین علوم تجربی، میگفت اینا علوم جدیدن، از جهان اسلام آمدن، اینا مخلوطن با مفاهیم اسلامی، ما اینا رو قبول نداشت، اینا کفر در برابر مسیحیت. مبارزه کردن مدت ها، بعد نتونستن، جامعه نیاز داشت، دانشمندان در دانشگاه‌های جدید و تأسیس اروپا که همه الگوبرداری بود از دانشگاه‌های اسلامی، حتی معماریش، حتی کتاب‌های درسیش، از قرن 11-12 میلادی به خصوص دانشگاه‌های بزرگ کپی برداری شد از دانشگاه‌های جهان اسلام تا قرن‌ها. این دعوا پیش آمد که خیلی خب آقا ما این علوم رو بپذیریم، اسلام زدائی کنیم ازش، غیر اسلامیش کنیم، غیر دینیش کنیم، سکولاریزش کنیم، الهیات اسلام رو حذف می‌کنیم، انسان شناسی شو اینا همه حذف می‌کنیم، بپردازیم فقط به همین تجربه. اصلا ما از اسلام خلاص شیم، ولی مسیحیت چه خواهد کرد با این علوم حتی بعد از اسلام زدایی؟ میگه بازم مسیحیت نتونست، دین در اروپا نتونست خودشو حتی با علم شق شده تطبیق بده. جریان‌های متفاوت پیش آمد که چه باید کرد. دعوای علم و دین نیست، میگه ایشون میگه اون چه که در اروپا اتفاق افتاد دعوای علم و دین نبود، دعوای نوع خاصی از علم یعنی علم تجربی سکولاریزه شده بود با نوع خاصی از دین یعنی مسیحیت. دعوای علوم تجربی با مسیحیت بود، دعوای علم و دین نبود که بخوای تعمیم بدی به همه علوم و به همه ادیان. دست کم به اسلام نمیشد نسبت داد، چون همه علوم از جهان اسلام به نام اسلام آمده سن. چون حالا من این تاکید میکنم برای که وعدتون میدم که این کلیگویی نکرده باشم، بخونم براتون دقیقاً چیا گفته شد. وقت میگهشون که ما این علوم که آمد به اروپا، به غرب، علوم تجربی از جهان اسلام آمد اینجا، وقت ما مجبور شدیم این نزاع‌ها در افتاد. 7-8 تا راه حل پیدا شد که هیچ کدوم راه حل نبود واقعا. خواست این جنگ رو فیصله بده ولی نتونستش، برای که تضاد تئوریک مبنایی وجود داشت. از یک طرف اقتدارگرایی کلیسا مطرح شد، اتوریته کلیسا، که آقا یک تاکتیک جدید دفاعی در سنت کاتولیک رومی در برابر تهدید علم و علمگرایی، در برابر عقل طبیعی، جزمیت کلیسا رو مطرح میکنیم، جزمیت الهی رو. و بعد تلاشایی که کردن، تازه اونایشون که با علم میانه خصومت 100% علنی نداشتن، میگه تلاش کسانی بود مثل پاپ پیوس نهم نیمه قرن 19 که دیگه این علوم تجربی کاملا تبدیل شد به سلطان مقتدر اروپا و جهان و تکنولوژی فعال شده بود و هی میوه میداد و اینا، دینگوریزی شدیدی در اروپا پیدا شد. اصلا قرن 19 قرن الحاد بود به یک معنا در اروپا، الحادهای خیلی اوریان و ایدئولوژی های الحادی. در این دوره که دیگه مسیحیت کلن شکست خورد و دستاشو برد بالا، کسانی مثل پاپ پیوس نهم آمد گفت که آقا یک کتابی نوشت به نام خلاصه ای از خطاها، حدود 57 تا خطایی که در علم و فلسفه، خطاهای عقل و تجربه بشر رو شمرد، که به دلیل این خطاها که وجود داره بنابراین اصلا علم ارزشی نداره، نتیجه کلی گرفت، بیاد زیر سایه اقتدار کلیسا و پاپ. که بعدها یعنی تو قرن 20 شورای واتیکان دوم آمد دفاعیه نوشت، گفت آقا ما نمیتونیم دین رو، مسیحیت رو از شر علم برای همیشه در پناه نگه داریم، بیاییم آتش بس بدیم، بگیم اصلا اقتدار روحانی و کلیسا یک طرف، علم طبیعی یک طرف. این علوم طبیعی اصلا نظم خودگردان، دیسیپلین اتونوموس، یه دیسیپلین داخلی داره، ربطی به ما نداره. دعوارم بذاریم کنار، تفکیک کنیم عرصه‌ها رو از هم. که این پاپ قبلی بود که عاقل‌تر بوده کمی، اون پاپ جان پل دوم، اون اومد اعلام شعار آشتی و دیالوگ بین علوم طبیعی و الهیات مسیحی داد، گفت آتش بس، هر جا با هم اختلاف داریم سکوت کنیم، هر جا تفاهم داریم گفتگو کنیم، و قبول دارم که در اکثر موارد ما با هم ربطی نداریم. خب مگه این علوم جدید، همین علوم تجربی، مگر در جهان اسلام در دل حکمت الهی رشد نکرده بود؟ چرا وقتی آمد از بستر اسلامی منتقل شد به بستر مسیحی، دعوای علم و دین را افتاد؟ چرا علم سکولاریزه شد؟ یک طرف اینا بودن، یک طرف هم جریان قوی حاکم بر دانشگاه‌های جدید اروپا، جریان علم زدگی، ساینتیزم یا طبیعت گرایی، ناتورالیزم، اومانیزم سکولار، انسان مداری دنیاگرا، ایدئولوژی طرفدار پیروزی کامل علوم طبیعی و کافی بودن علم طبیعی. علم تجربی برای همه چیز کافی است. اینم این طرف دعوا که دانشگاه‌های مدرن در غرب به این نتیجه رسیدن که چون تنها واقعیت طبیعت است و تنها منبع شناخت واقعیت که طبیعت است تجربه است، پس تنها علم راستین علم تجربی است و تنها چیزی حقیقت دارد که تجربی باشد. ما غیر مفاهیمی که تجربه نکنیم، نه اونها رو واقعیت میدونیم، نه اون آگاهی هایی که اسمش رو گذاشتید آگاهی و معرفت ناظر به اون مفاهیمه، نه اونا رو علم میدونیم. این گفتمان حاکم شد بر دانشگاه های مدرن در اروپا و بعد در جهان، که از رو اروپا الگو برداری کردن در 120 سال اخیر. دین معرفت دروغین است، دین معرفت نیست، دین معرفت سایه است، نسبیه، تابعه، معرفت نیست، افسانه باطلی است که زمانی مفید بوده است. چرا؟ چون ماوراء طبیعتی وجود نداره، هر چه از همین طبیعت است. دین یه پایه از مفاهیم شروع ماوراء طبیعه بیان کرده، ما طبیعت رو میبینیم و قبولیم، ماوراء طبیعه چیه؟ هر چه از ماوراء طبیعه بگه علم نیست، چون اصلا ماوراء طبیعه واقعی نیست. ماوراء طبیعت چیزی نیست، معرفتی ورای این علم نداریم. که اون راسل یه جمله مشهوری داشت، فیلسوف برجسته ملحد انگلیسی که خیلی آدم دقیقی هم هست تو بعضی از مسائلی که وارد میشه، ولی یه جاهایی هم مثل احمقا حرف میزنه، یه جاهایی نابغه است، یه جاهایی مثل احمقا حرف میزنه. از جمله یه جایی تعبیری که هرچه علم به همین مفهوم حد اقلیش، یعنی همین علم تجربی و قدر متیقن، هرچه این علم به ما نتواند بگوید، یعنی انسان نمیتواند بداند. یعنی واقعیت نداره. حالا یکی نیست به خودش بگه که ریاضیات، ایشون یک ریاضیدان بزرگی هم بود، خود ریاضیات کجاش تجربیه؟ مفاهیم اصلی ریاضیات مگه تجربیه؟ بعد ایشون تد پیترز میگه که در این مکتب ها علم، این علمی که ما بهش تو اروپا گفتیم علم جدید که همون علوم قدیمی مسلمان ها بود، دین رو از رده خارج کرد، مسیحیت رو از رده خارج کرد و بعد همه ادیان رو به مسیحیت مقایسه کرد، گفت همه از همین جوری هم دیگه، حتما این خوبهش. تازه رفتار دینی، فکر دینی، معرفت دینی شد توهم، فرار از واقعیت، جستجوی امنیت خرافی، هیچ مبدع مطلقی برای جهان نیست، زمان لبه و کناره و ساحل نداره که واقعیت متعالی آنجا آن طرف زمان باشد. چون فکر میکرد که خدا یه واقعیتیه، زمان و مکان این طرفه، خدا هم این طرفه، خدا کنار زمان، همسایه زمان و مکانه. این تصور هم از خدا، یعنی خداشناسی مسیحی بود که حالا اینم تو فلسفه اسلامی مسئله رو حل کردن. اصلا حدوث، همونایی که قائل به حدوث زمانی جهانن، همونایی که قائلن به حدوث ذاتی و قدم زمانی جهان، به دو شیوه مسئله رو جواب دادن، ولی خب در اونجا جواب نداشت و اینجوری بررسی میشد که چون زمان لبه و کناره و ساحلی نداره که یک واقعیت متعالی اونجا باشد، بنابراین ما که خدا رو فراموش کردیم، خدا هم بهتر است خود را فراموش کند، چون دیگر کاری برای او نمانده است، دیگه کاری برای خدا نمونده. ما همه چی رو میفهمیم که چرا چی میشه، تا حالا چون جاهل بودیم نمیدونستیم احتیاج به فرض خدا بود. بارون میاد نمیدونیم چجوری میاد، خدا بارون میاره. خیلی خوب، حالا فهمیدیم چجوری بارون میاد. گرما میاد و آب بخار میشه میره و بالا و سرد میشه و متراکم میشه و بارون میاد، دیگه خدا کاری نیست، تصفیه حساب کن خدا بره. تو نگاه اسلامی هیچ وقت خدا بر اساس مجهولات بنا نشد، خدا را در معلومات باید جست. نباید بپرسی خدا آب رو، خدا بخار آب رو بخار میکنه، بخار آب میکنه. تو فکر کنی همین که میپرسی چگونه باران میآید، چگونه زلزله میشود، چگونه کسوف و خسوف میشود، کافیست پاسخ؟ خدا جزء علل طبیعی نبود که تو اگر علل طبیعی رو شناختی دیگه نیازی به فرض خدا نباشه. تازه وقتی فهمیدی باران چگونه میبارد، تازه اون موقع وقت این پرسش است که چه کسی باران را میباراند، چه کسی الف را علت ب قرار داد و چرا. اصلا خداشناسی اسلامی و خداشناسی کلیسا فرقش همین بود. یکی از جاهایی که دعوای علم و دین اونجا نشد و اینجا شد، یکی از علتاش همین بود. در جهان اسلام یک فیزیکدان، شیمیدان، ستاره شناس، زمین شناس، پزشک، جراح خدا رو در معلوماتش می‌جست، نه در مجهولاتش. خدا یکی از جزء سلسله علل نبود، خدا علت العلل بود، بلکه بالاتر از او بود. این تفاوت. ایشون میگه که این فرمول هیچ وقت در بین ما حل نشد در غرب، در اروپا. بعد میگه یه عده آمدن دین رو یه کمی قابل تحمل بکنن، گفتن آقا ما با هم روش علمی همین کارو میکنیم. جریان سومی پیدا شد به نام امپریالیسم علمی، ساینتیفیک امپریالیسم، یعنی علم همین قلمرو و الهیات شما رو ما نمیگیم همش مزخرفه، نف نمیکنیم، همونا رو هم توجیه علمی به معنای خاص، یعنی توجیه تجربی میکنیم. یعنی نمیگیم متافیزیکتون کلا مزخرفه، میگیم متافیزیکتون هم متافیزیک نیست، توجیه فیزیکی داره. درست شد؟ برای دینداری فواید دنیوی میشماریم، آخرت و اینا که دروغه، فواید دنیوی براش میشماریم تا یه حدی میشه. اینو اسمش گذاشتن جریانی که ساینتیفیک امپریالیسم، یعنی غلبه تجربه مادی بر و فیزیک بر قلمرو متافیزیک، قلمرو ظاهری الهیات، نه حذف صریح الهیات. قلمرو الهیات هم جزئی از قلمرو علوم طبیعی است. ماوراء الطبیعه هم در ذیل طبیعت تعریف شود، نه اینکه طبیعت در ذیل ماوراء الطبیعه تعریف شود که روش اسلامی بود. میگم این جریان گفت آقا ما ملحد نیستیم، ولی معرفت درباره امر الهی هم ناشی از یک کنکاش تجربی میتوانه باشه، نه الهامی و وحی دینی. نبوت رو هم تفسیر مادی میکنیم، خدا رو هم تحلیل مادی میکنیم، امر فرامادی وجود نداره. فیزیک جدید به حدی رشد کرده که متافیزیک رو هم براش پاسخ فیزیکی میدیم، به پرسش های دینی هم با علم تجربی جواب میدیم. نظریه کوانتوم و فرضیه مهبانگ رو ترکیب میکنیم، نظریه ترمودینامیک رو به کمک میگیریم، از زندگی بعد از مرگ و از خود مرگ هم یک تبیین مادی میدیم. الهیات هم شاخه ای از فیزیک. اینم اشتباه بعدی، راه حل غلط دیگه. بعضی دیگه اومدن گفتن آقا برای که اصلا فیصله پیدا کنیم قلمرو و علم و دین رو از هم جدا بکنیم، علم تجربی و دین رو. بعضی گفتن قلمرو رو نمیتونیم جدا بکنیم، زبان علم و زبان دین رو از هم جدا بکنیم. اصلا تئوری دو زبانی، the two language theory، تئوری دو زبانی اصلا مطرح شد. بگیم آقا علم و دین دو تا زبان دارن، این زبان ارزشه، اون زبان گزارشه، اون زبان واقعیته، این زبان خواسته هاست، اون زبان انفسی است، این زبان آفاقی است، اینجا زبان تجربه است، اونجا زبان شاعرانه است. دو تا زبانه، اینا رو به هم نباید مقایسه کنی و به هم نباید عرضه بکنی، زبانشون فرق میکنه. اینم یه راه برای آتش بس، برای صلح بین علم و الهیات، فیزیک و متافیزیک، که هر کدوم قلم رو به خودشون داشته باشن و راه های از این قبیل. بعد اون پروفسور میپرسه که چرا ما توی این مشکلات افتادیم، چرا در جهان اسلام این مشکلات پیش نمی آمد. حالا اون بخش سوم عرایزم که اینا دیگه همش اسناد تاریخی است راجع به تاریخ علم جدید که امثال ایشون بهش استشهاد کردن در تایید اینکه علم رو قدیم و جدید نباید گفت. علوم تجربی، علوم جدید برای ما هستند و هم علوم قدیم مسلمانان. چرا برای اونها اینا جدید نبود، برای ما جدید شد؟ تقسیم علم سنتی، علم مدرن چرا در جهان اسلام معنی پیدا نکرد؟ در اون تمدن اسلامی میگه برای که همه اون چی که ما میگیم مدرن جزء سنت اسلام بود، برای ما مدرن بود. و چرا اونجا دعوای علم و دین مطرح نشد در جهان اسلام؟ علم سکولار رشد نکرد همه جا، حتی علم تجربی ارتباطش با علم عقلی قطع نشد، ارتباطش با علم نبوت، علم الهی قطع نشد، ارتباطش با علم باطن، شهود و عرفان قطع نشد. ولذا هیچ وقت علم در جهان اسلام سکولاریزه، غیر دینی نشد تا دعوای اسلامی کردن علم، مطالبه اسلامی کردن علم پیش بیاد. آخ اشاره میکنن به این اسناد تاریخی که الان من بخششو براتون از رو میخونم. میگن بیاید مقایسه بکنیم جهان اسلام رو، دانشگاه جهان اسلام رو و علم در جهان اسلام رو با علم در پارادایم مدرنیته در اروپا. اون چه که براتون از این به بعد نقل میکنم از این منابع: تاریخ تمدن ویلدورانت، به خصوص بعضی جلدها مثل جلد 11، دائرة المعارف قرن 20، به خصوص جلد 6، تاریخ تمدن اسلام و عرب از گوستاو لوبون، به خصوص جلد 3، 2 و 3، کتاب عظمت مسلمین در اسپانیا، کتاب نگاهی به تاریخ جهان از جواهر لعل نهرو، روشنفکر و سیاسی و مرد بزرگ هند که در واقع شاگرد و بازوی گاندی بود، و اون چه که جورج زیدان راجع به تاریخ عرب و تاریخ اسلام نوشته، و چند تا منبع دیگه که حالا بهتون باز معرفی میکنم. در فارسی هم کتابایی هست که همینا رو برداشتن نقل قول کردن و دسته‌بندی کردن که من فقط از روی میخونم این کتاب رو، از علمای هستن در لار و کتاباشون به زبان‌های مختلف ترجمه شده. پیرمرد معمر و مسنی هستن و خیلی آدم ارزشمندی، ایشون 30 زبان کتاباش ترجمه شده. یه وقتی من رفتم لار کتابخونه شخصی ایشونو نگاه می‌کردم، دیدم یک سالن عظیم، شاید هزاران نامه از نقاط مختلف جهان، زبان‌های مختلف جهان که تحت تأثیر شنیدن این مسائل اینا مثلا مسلمان شده. اینا از منابع غیر مسلمانه، منابع غیر شرقی، غیر اسلامی، از منابع کسایی که اروپایی و غیر مسلمانن و بعضیاشون حتی خصومت‌هایی هم با تاریخ اسلام دارن، یه جایی سانسور میکنن، با عناد و تعصب روبرو شدن، یه جایی هم اعتراف میکنن. میگه که تفاوت جهان اسلام و اروپا رو اگر بخواید بدونیم و تفاوت علم در این دو سیستم رو در دوره زمان واحد، میگه درست در اون دورانی که ما در قرون وسطای خودمون بودیم، ببینید جهان اسلام چه خبر بوده و همین علومی که ما بهش میگیم علوم جدید و مدرن از جهان اسلام چطور آمد به اروپا و ما رو از ملت‌های وحشی تبدیل کرد به ملت‌های متمدن. و بعد ما از مسلمان‌ها نه تنها تشکر نکردیم، بلکه آثار اسلام رو از همه علوم محو کردیم، و بعد که ما مسلط شدیم و خودمونم بهش اضافه کردیم و مسلمان‌ها به خواب زمستانی فرو رفتن تو قرون اخیر، ما خودمون از همه علوم علیه خود مسلمان‌ها استفاده کردیم و سعی کردیم تا میتونیم سندم، رفرنس و مرجعم ندیم که ما اینا رو از کیا گرفتیم. میگه در دورانی که ما در سراسر اروپا نه با هیچ بیماری آشنا بودیم، نه قدرت علاج هیچ بیماری داشتیم، نه دانشگاهی داشتیم، نه کتابخانه‌ای داشتیم، نه مدرسه‌ای بود، نه حمامی بود. ما اصلا با مقوله حمام آشنا نبودیم. و یکی از مشکلات قرون وسطا میدونید بوی بد بدن و دهان مردم بود. تو تاریخ اروپا اینا نوشته شده. از مشکلات بزرگ در غرب بود که بو میدادن همیشه. و میگه که یکی از این سیاها میگه من وقتی که وارد سرزمین های اسلامی میشدم میدیدم اصلا با این مسئله عفونت بدن و لباس و این بوی گندی که تو تمام کوچه خیابونای ایشون میگه در شهر ما همه جا هست و همه از هم در عذاب بودن، میگه من اصلا مشکلی به نام بو و مسئله بهداشتی و اینا اصلا توی کشور اسلامی نبود. و تو هر محله حمام ها، کتابخانه ها، مسجد ها، مدرسه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، چیزایی که میگن اگر ما اینا رو بگیم خودمون بگیم کسی باور نمیکنه، ولی وقتی اینا دارن میگن تو اسناد و منابعشون به نظر من قابل افتخاره.